ستانه به ودا، من جدا گریه کنم، ابر جدا یار جدا.
رادیو جوان،
تلگراف هایی از دل تاریخ معاصر ایران. ناگفته هایی از گفته های گذشته و مرور روزهای سرنوشت ساز ایران در تلگراف خانه.
من مجید فولادی
و من یگانه بزرگنیا.
ما هر دو دانشجوهای تاریخیم.
داریم به عنوان یک تحقیق دانشگاهی رو کتاب یادداشت‌های علم کار میکنیم.
این پیشنهاد رو استادمون مطرح کرد و ما هر دو نفر داوطلب شدیم.
می‌بینم که جناب آقای محقق به شدت مشغولن. همینجوری داری یادداشت علم میخونی آیلات میکنی؟
سلام. اصلا متوجه اومدنت نشدم. راستش الان تقریبا یه جاییم توی سال 1342،
ولی من هنوز تو فرار شاه گیر کردم. انقدر نقل قول هست توی اینترنت و کتابای مختلف که دلم نمیاد نخونده ازشون رد بشم.
ولی خدایی دیگه یگانه، این فرار شاهو جمع کن بذارش کنار. جلسه بعدی سر کلاس حرفی واسه گفتن نداریم. استاد پشیمون میشه از اینکه این تحقیقو داده به ما.
چش.
خانم بزرگنیا و آقای فولادی، از هفته پیش تا الان چقدر کارو پیش بردیم و به کجا رسیدیم؟
بله استاد، یگانه شما
من میگم. استاد با اجازهتون.
خواهش.
شما رو نمیدونم، ولی من هیچ وقت فرار شاهو از دریچه نگاه یه زنونم فرح دیبا ندیده بودم. امروز قسمت‌های کوتاهی رو براتون انتخاب کردم که با اجازه استاد براتون میگم.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
متشکرم. عزیمت اشکالود محمد رضا و من در 26 دی ماه سال 1357 انجام شد.
عزیمت اشکالود محمد رضا و من در 26 دی ماه سال 1357 انجام شد. دخالت آمریکا در امور داخلی ایران به حدی بود که دیگر حتی ما را در جریان امور قرار نمی دادند. مثلا جنرال رابرت هایزر مدت ها بود که به ایران آمده بود و فعالیت می کرد، ولی ما از آن بی اطلاع بودیم. وقتی محمد رضا فهمید هایزر در ایران است، بیشتر مشکوک شد و به من گفت به محض اخذ رأی اعتماد توسط بختیار کشور را ترک خواهیم کرد. ما روزی که بختیار به مجلس رفته بود در فرودگاه بودیم و جریان مجلس را با تلفن گوش می کردیم. محمد رضا در گفتگوی کوتاهی که پای پلکان هواپیما با خبرنگاران انجام داد گفت برای چند روز استراحت به مصر می رود.
ای احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. علی‌حضرت چه مدت در مسافرت کنم؟ بستگی به حالت مزاجی من خواهد داشت.
محمد رضا بیم آن داشت که ما به سرنوشت ژنرال داوود خان رئیس دولت افغانستان دچار شویم که به اتفاق همه اعضای خانوادهش اعدام شد. شاه با پیشبینی درست از ماه‌ها قبل همه خانواده دیبا و پهلوی را به خارج فرستاده بود. فرزندانم در آمریکا بودند و جایشان امن بود. اما من و محمد رضا از وحشت اینکه دست انقلابیون بیفتیم خواب راحت نداشتیم. روز 26 دی افسرانی که برای خداحافظی آمده بودند مثل بچه های کوچک گریه می کردند. سپهبد ربیعی فرمانده نیروی هوایی دست محمد رضا را گرفته بود و رها نمی کرد. عده‌ای خود را روی پای محمد رضا انداخته بودند. محمد رضا به عنوان آخرین دستورات به آنها گفت: ما در این شرایط احتیاج به نهایت میهن پرستی شما داریم. قره‌باغی با صدای نسبتاً بلند گفت: اعلی حضرت چه دستور می‌دهند؟ محمد رضا گفت: ابتکار عمل به دست خود شماست. همان که گفتم، احتیاج به میهن پرستی در نهایت معنای آن داریم. امیدواریم خودتان را نشان بدهید.
مسلماً خستگی به من دست داده و احتیاجی به استراحت دارم. در این استراحت در مملکت یعنی خارج از ایران باشد، خب مطابق قانون اساسی و یا سنت ها در غیاب ما یه شورای سلطنتی خواهد بود که قانون اساسی ما به قوت ادامه داشته باشد.
درود شاه. اولین مرحله پیروزی ملت ماست و ما مشکلات زیاد در پیش داریم و ملت ما باید بداند که مجرد رفتن شاه پیروزی نیست، بلکه تلیعه پیروزی است.
ممنونم که به قسمت مهمی اشاره کردید. فقط اینو اضافه میکنم که شاه بعد از رسیدن به مصر و اقامت 5 روزه در مصر به دلیل دستور آمریکایی‌ها، اونم بدون کوچکترین تشریفاتی مجبور شد خاک مصر رو ترک کنه.
و این آغاز ماجرای جدید و سرنوشت تازه شاه بود.
کاملا درست.
تلگراف های مرموزی در تاریخ زده شدند که مسیر ملت ها را تغییر دادند. چالش مطالعه تاریخ در تلگراف خانه.
الو، سلام یگانه خانوم، چه حال چه احوال؟
سلام، ممنونم، تو خوبی؟ مشغولم. شما با جناب علم به کجا رسیدی؟
به توهم شاه رسیدم، توهم قبله عالم بودن.
خب این به علم چه دخلی داره؟
هیچی دیگه، علمم برای این که عزیز باشه پیش شاه مدام روی این موضوع تکیه داره. بذار یه دقیقه یه چیزی برات پیدا کنم بخونم. آها، ایناش. گوشت با منه؟
آره بگو.
عرض کردم همه مسائلی که شاهنشاه پیش بینی می فرمایید به فکر خارجی ها نمی آید.
عرض کردم همه مسائلی که شاهنشاه پیش بینی می فرمایند به فکر خارجی ها نمی آید. همین موضوع سیاه ها را ملاحظه فرمودید؟ نلسون راکفلر چقدر با تعجب تلقی کرد و بالاخره چجور پذیرفت؟ چند روز قبل هم به عرض رساندم که سفیر آمریکا گفت تنها مطلبی که از اینجا به فوریت مخابره کرد که به اطلاع فورد و کیسینجر برسد، همین فرمایشات همایونی در خصوص سیاها بود. جالب است که کیسینجر درست حرفهای ما را در آفریقا تکرار کرده.
الو.
بله بله
مجید، صدا میشنوی؟
آره بابا، پشت خطم.
خب مجید، منم یه چیزی پیدا کردم.
ده راست میگی؟
آره، گوش کن. حالا ببین اصل ماجرا چی بوده. اینکه در هفته اول سال 1355 شاه طی مذاکره با راکفلر به اون میگه که برای ریشه‌کن کردن نفوذ شوروی در آفریقای سیاه میبایست آمریکا از سیاه‌پوستان طرفداری کنه.
بله یگان خانم، از این فرمایشات چاپلوسانه تو یادداشت‌های علم خیلی خیلی زیاده.
یکی از ویژگی‌های محمد رضا پهلوی حس خود بزرگبینی و غرور بی‌پایان او بود. این حرف مورد تایید بسیاری از نزدیکان وی نیز بوده است. تمامی اطرافیان و مسئولان حکومتی پهلوی به خوبی می دانستند که شاه نمی خواهد هیچ کس مگر خود او بدرخشد و مورد توجه باشد. از این رو گاه به برداشتن و محو نمودن موانع سر راهش مجبور می شد. لیلا امامی همسر امیر عباس هویدا نقل می کند: هویدا در زندگی کوتاهی که با او داشتم بارها به طور خصوصی به من می گفت شاه آدم بی‌رحمی است، حتی نسبت به فرح و فرزندانش هم عاطفه ندارد، همه را مطیع محض می‌خواهد. رمز موفقیت در دستگاه شاه اطاعت بیچون و چرا و کورکورانه است. باید همه موفقیت‌ها را ناشی از رهبری او دانست و گناه همه شکست‌ها را به گردن گرفت تا خشمگین نشود.
حالا اینو گوش کن یگانه، حواست با منه؟
آره بگو.
فریدون هویدا برای ترجمه کتاب شاه مأمور شده بوده. او باید این کتابو به فرانسه برگردان می‌کرده. فریدون عقیده داشته که انشای کتاب بسیار بد، مطالبش تکراری و مضامینش سرهم‌بندی شده و عمدتاً پر از خودستایی و این چیزا بوده. اون از فؤاد روحانی خواسته بوده که متن کتاب رو به انگلیسی برگردونه، ولی اون نپذیرفته بوده و زحمت ترجمه به فرانسه به گردن خودش افتاده بوده.
مجید؟
بله گوشم با تو.
ببین برای جمع‌بندی این بخش این جمله خوبه؟
بگو.
شاه خود را مرکز عالم میدید، همان توهم همیشگی شاهان که خود را قبله عالم میدانستند.
بسیار زیبا، قبله عالم، بسیار عالی. خب پس این میشه جمله پایان بندیمون.
آره آره واقعا خوب بود.
آره میگم نهار چی داریم؟
نهار قرمه سبزی.
عالی، قبله عالم.
واقعا؟
بله بله. امری ندارید قبله عالم؟
نخیر، عرضی نیست.
من بعد از رفتن به کتاب خونه میرسم خدمتون. خداحافظ.
قربان شما، خداحافظ.
Thank you. بکره جوان.
گردونه کاریگر از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، شبتون بخیر. من مهدی مهدی قلی
و من زهرا صوفی با گردونه 29 دی در خدمت شما هستیم.
دعوت میکنم که با اولین بخش از برنامه امشب ما را همراهی بفرمایید.
سوژه روز،
در بخش سوژه روز برنامه گردونه به سراغ اذعان به یک شکست رفتیم، اون هم اذعان امریکا به شکست در برابر ایران.
بله آقای مهدی قلی، المانیتور روزنامه آنلاین آمریکایی به نقل از یکی از مقامات بلندپایه دولت امریکا نوشته تازه ترین نتیجه ارزیابی دولت امریکا نشون میده سیاست حد اکثر فشار علیه ایران مؤثر نیست و نه سیاست عملی ایران رو تغییر داده نه دوباره ایرانی ها رو پای میز مذاکره نشونده.
اما خانم صوفی، همزمان روزنامه وال استریت جورنال به اختلاف بین امریکا و اروپا هم اشاره اعلام کرده که اروپایی ها در نشست ورشو که امریکا اون رو ترتیب داده شرکت نمی کنن، چون معتقدن که واشنگتن با انتخاب ورشو به عنوان میزبان نشست میخواد بین اروپایی ها شکاف ایجاد بکنه.
بله، البته همزمان با اتفاقاتی که تو امریکا افتاده، آقای مهدی قلی وزیر امور خارجه کشورمون هم در فضای مجازی پیامی رو منتشر کرده و در اون پیام با انتشار دو تصویر درباره تلاش جان بولتون مشاور امنیت ملی فعلی دولت امریکا برای ترتیب دادن حمله نظامی به ایران در چالش 10 سال شرکت کرده.
درسته آقای دکتر ظریف، در سمت چپ تصویر مطلبی به قلم جان بولتون در جولای سال 2009 قرار داده که در اون از حمله اسرائیل به ایران استقبال کرده بود. آقای دکتر ظریف با انتشار دو موضع‌گیری جنگ طلبانه جان بولتون در سال 2009 و 2019 نوشته که همان قلدر، همان قلدری، همان توهم. بله خیلی متشکرم، اما اجازه بفرمایید که گفتگو بکنم با جناب دکتر خواجه‌پور، تحلیلگر محترم مسائل سیاسی. آقای دکتر خواجه‌پور سلام، وقت شما بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما آقای مهدی قلی عزیز و سلام و عرض ارادت خدمت تک تک شنوندگان برنامه.
خیلی خوش آمدید به گردونه. آقای دکتر خواجه‌پور بفرمایید این اذعان به شکست امریکا ناشی از چی تلقی میشه؟
دو وجهه داره، معمولا اذعان به شکست دو وجهه داره. علارغم تمام مراقبت‌های رسانه‌ای که میشه، از جمله همین موضوعی که عرض کردم که المانیتور پیگیری میکنه و سکوت میشنوه، یعنی خیلی مراقبن که از این دست اخبار رواج پیدا نکنه، اذعان به شکست هیچ وقت رواج پیدا نکنه، علارغم همه اینها بعضن شنیده میشه، یعنی صورت واقعی این شکست رو نشون میده. این یک روی سکه است، یعنی واقعا امریکایی‌ها اعتقاد دارن به این شکست ها. اما روی دومش خیلی مهمه و اون این استش که اعلام این شکست ها، اذعان به این شکست ها، همواره با ارائه روی کردهایی است که ما چرا شکست خوردیم و باید این کارها رو انجام بدیم که شکست دوباره نخوریم. اما یک نکته، چه نوع شکستی مد نظر اون عضو ارشد شورای امنیت ملی امریکا است؟ روی کرد ایالات متحده هنوز نتوانسته، ببینید بنابراین این شکست این دوتاست، هنوز نتوانسته رفتار این را محدود کند. یعنی ایرانی ها تونستن از یک کنش فعالی که برخوردار بودن، خصوصا در منطقه، هنوز هم همون کنش رو دارن، نتونسته ما رو محدود کنه. یا در موضوع بحث فروش نفت نتونستن هنوز اون محدودیتی که مد نظرشون بوده رو اعمال کنن. و دوم این که ادامه میگه یا این کشور را پای میز مذاکره بکشاند، که الان هم اشاره فرمودید در برنامه، پای میز مذاکره بکشاند. پس بنابراین بنابراین شکست منظورشون اینه که ما نتونستیم ایران رو پای میز مذاکره با موضوعات بعد از مسائل هستی بنشانیم یا کنش بسیار فعال او رو تو منطقه محدود بکنیم. این اون شکستی است که مد نظر ریچارد هاوس بوده.
اما آقای دکتر خواجه‌پور مستحضرید که وزیر خارجه کشور ما دکتر ظریف پیامی رو منتشر کردند و دشمنی آمریکا با ایران رو سابقه دار معرفی کردند. با توجه به اینکه خب به در آستانه تولد 40 سالگی انقلاب اسلامی هم نزدیکیم، بفرمایید این دشمنی 40 ساله واقعا ناشی از چیه؟ الان شاید نسل جدید هم اصلا سوالش این آقا این دشمنی که آمریکا با ما داره دلیلش چیه؟ چرا انقدر طولانیه؟ چرا انقدر ریشه داره؟
خیلی خلاصه عرض بکنم. ببینید هژمونی جهانی، نظام هژمون جهانی که ما میگیم نظام سلطه، این نظام یک شاهرگ‌های حیاتی داره. بدون این شاهرگ‌ها نمیتونه در رأس هرم قدرت بنشینه. اساسی ترین شاهرگی که هژمون جهانی رو در نوک قله قدرت میشونه این استش که منابع در جهان فقط در انحصار او باشه، ثروت‌های جهان در اختیار او باشه. انقلاب اسلامی ایران به تعبیر رهبر معظم انقلاب این بساط و این سفره رو از کشور ما جمع کرد. بنابراین ریشه این دشمنی در این قرار داره، یعنی آمریکایی‌ها انتظار دارن دوباره برگردن به سر این سفره. هر آدم عاقلی این رو امروز درک کرده و میدونه که ایالات متحده به عنوان ارگان دولتی هژمون جهانی حیاتش به این بستگی داره که سیاست‌های محدودکننده قارت و چپاول خودش رو از که سیاست‌های امروز جمهوری اسلامی ایران هستش رو این رو کنار بزنه و با او سر دشمنی داشته باشه و اگر بتونه بر او غلبه کنه. اذعان به این شکست هم امروز در واقع این است که نتونسته تو این مسیر موفقیت داشته باشه.
ممنونم آقای دکتر خواجه‌پور که در این گفتگو شرکت کردید، پاسخگوی سوالات ما بودید. براتون عرض توفیق دارم.
بنده هم سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
گزارش روز.
شنوندگان عزیز گردون سلام، ممنون که با بخش گزارشی همراه هستین. چند وقتی که قیمت خودروها رو به بالاست بعد از اعلام صدور مجوز ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان مبنی بر افزایش قیمت خودروها در 22 مهر ماه، یکی از خودروسازان داخلی در 27 مهر دوباره قیمت‌های خودش رو افزایش داد. از قیمت خودروها با خبرین؟
مطلع هستیم، گرون شده، پایین نیومده.
بسیار گرونه قیمت ها.
بله، تامزا که میدونیم. بله، بخواهم.
قیمت خودرو بالا میشین، زیاد منصفانه نیستش.
توقعتون از خودروسازا چیه به خاطر این افزایش؟
حالا توقع زیادی نداریم، ما همینجا راننده ایم، انتظار داریم همه چی قیمت ها رو منصفانه بکنن، فقط ما، نه همه مردم،
کیفیتشو بالا ببرن. دقیقا
حالا بالاخره دولت یه کاری کنه، مسئولین یه کاری کنن. خب لااقل اینقدر که داره پول میگیره همینقدر هم امکانات بده.
نمیشین منشو بیشتر کنن، حداقل جنسایی که واسه خودرو میزنن تصور نباشه. مردم خدا تو هم پول میده، حداقل به دردش بخوره خودرو.
معلومه کاهش قیمت، یکم قیمتا رو بیارن پایین‌تر.
فراسو.
اما برسیم به بخش فراسو. در فراسوی امشب به سراغ یکی از مناسبت‌های مهم در تقویم رفتیم، روز غزه، روزی که بعد از اولین سالگرد جنگ 22 روزه توسط کشور ایران نامگذاری شد.
جناب مهدی قلی، سال هاست که مردم نوار غزه مشکلات مختلفی رو تحمل می‌کنند، از حملات نظامی گرفته تا محاصره‌های پزشکی، نظامی و غذایی.
دقیقاً همینطور خانم صوفی، در بین مشکلات مردم غزه مسائلی که کودکان این منطقه با اون دست و پنجه نرم می‌کنن برجسته ترین مشکلاتی است که میشه متصور بود، مثل آموزش و تفریح. و البته نکته جالبی هم وجود داره، اونم اینه که میل به مقاومت و ایستادگی در وجود کودکان فلسطینی هم فراوان یافت میشود.
بله، از اتفاقات دیگه‌ای که در خصوص این روز افتاده، بیانیه مجمع جهانی صلح اسلامی. در متن این بیانیه اومده که ما معتقدیم همچنان فلسطین و غزه خط مقدم مسلمانان و مظلومان در برابر ستمگران عالم. وضعیت انسانی غزه پس از گذشت بیش از 10 سال از محاصره زمینی، دریایی و هوایی این منطقه و تأثیرات سه جنگ طی سالهای 2008، 2012 و 2014 برای حدود 2 میلیون فلسطینی ساکن در این باریکه بسیار اسفبار و تأثیرانگیزه.
همینطوره. خیلی متشکرم. گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر عمادی، تحلیلگر محترم مسائل سیاسی. آقای دکتر عمادی سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله
الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما عرض سلام و وقت بخیر دارم.
متشکرم. آقای دکتر مادی، ببینید امروز روز غزه هست. در تقویم ما به عنوان روز غزه از 29 دی ماه یاد میشه. بفرمایید اولا که دلیل این که این روز رو روز غزه نامیدن چیه؟ ثانیا این که حالا قرار دادن یک روز در تقویم به نام یک جایی مثل غزه چقدر واقعا میتونه کمک بکنه به این که واقعا صدای مردم مظلوم غزه برسه به گوش جهانیان، برسه به گوش افکار عمومی آزاداندیش جهان؟
خب چراییش برمیگرده به جنگ سال 2008، جنگ 22 روزه که رژیم صهیونیستی حمله کرد به باریکه غزه و خب پس از 22 روز این جنگ خاتمه پیدا کرد. بنابراین روز غزه تو یک همچون فضایی به حال روز 29 دی به عنوان روز غزه نامگذاری شد. اینو که بعد این هست که نمیشه اینکه تا چه اندازه در واقع مؤثر هست برای غزه، اینو نمیشه به لحاظ مادی سنجید، بلکه این رو باید به لحاظ ابعاد دیگه ای سنجید. ببینید ما الان روز قدس رو داریم. وقتی در واقع تظاهرات روز قدس برگزار میشه، یک حجمه علیه رژیم صهیونیستی ایجاد میشه. افکار عمومی به سمت مسئله غزه، به سمت مسئله فلسطین متمرکز میشه و رژیم صهیونیستی تحت فشار قرار میگیره. خب این موضوع برای روز غزه هم در واقع اثر میکنه و رسانه ها هم به این موضوع خواهند پرداخت.
آقای دکتر، ببینید ما وقتی که یک چنین جنایتی در جهان مشاهده میکنیم، انتظارمون، انتظار هر انسان آزادیخواه این است که بالاخره نهادهای بین المللی، نهادهای مؤثر واکنش نشون بدن، اقدامی بکنن برای جلوگیری از جنایات و بالاخره بهبود اوضاع. اما ما هیچ اقدام عملی از سوی نهادهای بین المللی، اونایی که مدعی حقوق بشر هستن، نمیبینیم که بخوان کمکی بکنن به مردم غزه. این چطور قابل توجیه است؟ یعنی این نهادها واقعا چه سیاستی رو پیشه میکنن که بخوان حداقل توضیح بدن افکار عمومی جهان؟
ببینید سوال شما درسته، اما در واقع شما نگاه اخلاقی دارید این موضوع رو مطرح میکنید. در نظام بین الملل کنونی اخلاق حاکم نیست، اون چی که حاکمه قدرته. ما این رو در مورد موضوع فلسطین به آشکارا داریم مشاهده میکنیم که نهادهای بین المللی اقدامی نمیتونن انجام بدن، چون فرض کنید که یه تهدیدیه در واقع پیشنهادی بره در شورای امنیت سازمان ملل مطرح بشه. ایالات متحده آمریکا هست، اسرائیل مهمترین متحد ایالات متحده آمریکا است و هر تهدیدی که بیاد اون رو وتو میکنه. بنابراین این نهادها نهادهایی نیستن که خود نهاد بخواد تصمیم بگیره، قدرتان که تصمیم میگیرن برای این نهادها.
متاسفانه خیلی شرایط تو این وضعیت که آدم ملاحظه میکنه رقت انگیزه.
بله دقیقاً همینه، دقیقاً همین اشاره بله. که مثلا شما الان یمن رو نگاه کنید، بحث یمن رو ما شاهد هستیم، میان میگن توافق صلح سوئد، اما در نهایت میان 75 ناظر، نه حافظ صلح، ناظر صلح برن الهدایت مستقر. این یعنی که نهادهای بین‌المللی اراده ای ندارن.
متاسفانه. متشکرم از حضور شما در برنامه گردونه جناب دکتر مادی.
خواهش میکنم،
بیننده باشید.
خیلی متشکرم.
پرونده ویژه. اولین تلاش برای تأسیس کارخانه آهن و فولاد در کشور به قبل از سال 1309 شمسی برمی‌گردد. بروز جنگ جهانی دوم باعث توقف عملیات ساختمانی پروژه ساخت کارخانه آهن و فولاد در ایران شد. دو دهه بعد از اون دو عامل بهبود اوضاع اقتصادی کشور و همچنین افزایش تقاضای داخلی فولاد زمینه تأسیس اولین کارخانه تولید محصولات فولادی در ایران را فراهم کرد. اولین کارخانه فولادسازی در سال 1350 در اصفهان ساخته و در همون سال به بهره برداری رسید. بعد از انقلاب در سال 1358 تغییرات بنیادی در سازمان صنایع فولاد ایران صورت گرفت و شرکت‌های داخلی با همدیگه ادغام شدن و شرکتی تحت عنوان شرکت ملی فولاد ایران رو تأسیس کردند. اما امروز و بعد از گذشت 40 سال ایران جزو 12 کشور تولید کننده فولاد شده. آقای سلیمانی، عضو انجمن فولاد ایران:
امروز جزو 12 کشور اصلی تولید کننده فولادیم.
شاهد این مدعا هم کارخونه در قم که 5% ظرفیت فولاد کشور رو به خودش اختصاص داده و سالانه 25 میلیون تن فولاد رو در کشور تولید میکنه. آقای صبحانی، مدیر کل سازمان صنعت معدن و تجارت قم:
ما به طور کلی چه در واقع شمش، چه در ورق، چه نورد، به طور کلی حداقل 5% ظرفیت فولاد کشور رو در اختیار دادیم.
هرچند که ایران جزو 15 کشور برتر تولید کننده فولاد خام جهانه، اما نامش در میان 20 صادر کننده عمده محصولات فولادی به چشم نمیخوره که امیدواریم با تلاش مسئولین و تولید کننده ها به این مسئله هم توجه بشه.
دوستان عزیز، به پایان برنامه امشب رسیدیم. ممنونم از توجه و همراهیتون. شماره پیامک ما 30881 و شماره تلفن روابط عمومی سازمان 162 در اختیار شماست برای انتقال نظراتتون.
عزیزان شنونده، با مراجعه به سایت رادیو جوان و با انتخاب برنامه گردونه میتونن نظرات خودشون رو اونجا بیان بکنن. التماس دعا